بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الخامسة دلالة النهی على الفساد تحریر محل النزاع. هذه المسألة من امهات المسائل الاصولیه التي بحثت من القدیم، ولعجل تحریر محل النزاع فيها و توضیحه علینا ان نشرح الالفاظ الوارده فی عنوانها و هی کلمت الدلاله ان نهی الفساد. بلا بد من ذکر المراد من الشیء المنهی عنه ایضا لانه مدلول علیه بکلمت النهی، اذ النهی لا بد له من متعلق، اذن ينبغي البحث عن اربعه امور تا آخر. عرض می شود که پنجمین و آخرین مسئله از مسائل باب غیر مستقلات عقلیه عبارت است از مسئله دلالت النهی علی الفساد. بحث در این است که اگر چنانچه مولا عبد خودش را از انجام کاری نهی کرد و منع کرد، لا ریب ولا شبهت در این که نهی مولا دال بر حرمت هست. از نظر حکم تکلیفی جای بحث نیست. قدر متیقنش این است که نهی مولا دلالت میکند بر حرمت این عمل. هذا العمل حرام و فاعل آن معاقب هم هست، مستحق عقاب هم هست. حالا ظهورش در حرمت اما به توسط وضع واضع هست کما علیه متقدمین، و اما به توسط حکم عقل است کما علیه المتأخرین. و به هر حال بحث از حرمت ما در اینجا نداریم، اون را در مباحث الفاظ در باب نواهی اونجا پشت سر گذاشتیم. فعلا بحثمون در فساد و بطلان است. مثلا فرض بفرمایید که مولا عبد خودش را از انجام عبادت به خصوصی منع کرده و نهی کرده، مثل این که فرموده در مکان غصبی نماز نخوان، در حمام نماز انجام نده و امثال و ذلک. آیا این نهی مولا علاوه بر حرمت دلالت بر فساد و بطلان این عبادت هم میکنه که این عبادت منهی عنها فاسد و باطل، یا این که نه دلالت بر فساد و بطلان نمی کنه؟ یا فرض بفرمایید که مولایی عبد خودش را از انجام یک معامله به خصوصی نهی کرده، مثل این که فرموده در وقت ندا که منادی برای نماز جمعه ندا می کند الصلاه الصلاه، در اون وقت معامله نکن، بیع و شرا انجام نده، لا تبع وقتا ندا، یا فلان بیع را و فلان معامله ربوی را انجام نده و مرتکب نشو. سوال این است که آیا این نهی لا تبع علاوه بر این که بر حرمت این بیع و این معامله از نظر تکلیفی دلالت داره، آیا بر فساد و بطلان این بیع هم که حکم وضعی است دلالت می کند یا خیر. دو تا مثال زدیم چون با هر دو در آینده کار داریم. یک مثال در این است که نهی در عبادات آیا مقتضی فساد و بطلان عبادت هست یا نه؟ مثال دوم هم این است که آیا نهی در معاملات مقتضی فساد و بطلان این معامله هست یا نیست؟ یه مثال از نهی در عبادات و یه مثال از نهی در معاملات. قبل از هر سخنی لازم است تفاوت ما بین مسئله چهارم که مسئله اجتماع امر و نهی بود در شیء واحد با این مسئله پنجم که مسئله دلالت و نهی علی الفساد هست، تفاوت این دو باب را اجمالاً بدونیم. فرقشون این است که در مسئله اجتماع امر و نهی اونجا امر مولا تعلق گرفته بود به یک عنوان علاهده و مستقل، مثلا عنوان صلات، و نهی مولا تعلق گرفته بود به یک عنوان مستقل دیگر، مثلا عنوان غصبیت. و این آقای مکلف به سوء الاختیار آمده بود بینهما را جمع کرده بود، مجمع العنوانین را انتخاب کرده بود، وگرنه امر مولا روی این ماده اجتماع مستقیما نیامده بود، نهیم روی این ماده اجتماع نیامده بود، روی عناوین آمده بود و مکلف آمده به سوء الاختیار بینهما را جمع کرده. این مال اون مسئله، فلذا همیشه در اون مسئله نسبت ما بین متعلق الامر و متعلق النهی از نسر اربع عموم و خصوص من وجه بود که یک ماده اجتماع داشتن و دو تا ماده افتراق، به بیانی که در همون مسئله گذشت. اما در این مسئله پنجم، مسئله دلالت النهی علی الفساد، نهی مولا درست تعلق گرفته یا به عین همون چیزی که امر بهش تعلق گرفته بود، مثلا گفته لا تسلف الحمام، امر به عنوان سله آمده به قول مطلق، نهیم روی عنوان سله آمده منتها مقیدن صلات در حمام را منع کرده، و یا نهی مولا تعلق گرفته به جزء اون چیزی که متعلق امر است، و یا نهی مولا تعلق گرفته به شرط اون چیزی که متعلق امر است، و یا نهی مولا تعلق گرفته به وصفی از اوصاف اون متعلق الامر، اون هم از اوصاف لازمه باشد که لا ینفک من المتعلق، یا از اوصاف و اعراض مفارقه باشد که قابل انفکاک هست. دانه دانه اینها مثال دارد و انشالله در یکی دو سه درس بعدی تفصیلا این موارد با مثالهاش روشن میشه. بنابراین کاملا واضح شد که اونجا نسبت بینهما معمولا عام و خاص من وجه هست و اینجا نسبت بینهما معمولا عام و خاص مطلقه. این را داشته باشیم. با حفظ این نکته می‌فرمایند که ما در باب دلالت النهی علی الفساد در این مسئله پنجم مجموعاً یک مطلب به عنوان مقدمه داریم و دو مبحث اصلی و دو باب اصلی داریم. اما مقدمه، در این مقدمه که الان و در این درس مورد نظر ماست، می‌فرمایند که ما روی هم رفته چهار کلمه را و چهار اصطلاح را برای شما معنا می‌کنیم که در عنوان مسئله و در موضوع مسئله این اصطلاحات به کار رفته اند، این چهار اصطلاح را معنا می کنیم تا کاملا محل بحث ما و محل نزاع ما روشن بشه. اصطلاح اول عبارت است از کلمه دلالت، بگیم دلالت و نهی علی الفساد. اصطلاح دوم عبارت است از کلمه نهی. اصطلاح سوم عبارت است از کلمه فساد. اصطلاح چهارم عبارت است از کلمه متعلق و نهی یا منهی عنه. البته همونطوری که عنوان مسئله نشون میده، در موضوع این مسئله اصطلاح چهارم و کلمه چهارم، یعنی کلمه منهی عنه یا متعلق النهی، وجود نداره. ولیکن از خارج اینو میدونیم که همونطوری که هیچ امری بدون متعلق و بدون مأمور به نخواهد بود، همچنین هیچ نهی هم بدون متعلق و بدون منهی عنه نخواهد بود. فلذا باید ببینیم که متعلق النهی چی چیه، اونی که منهی عنه هست در نهی مولا چیه، این هم باید روشن میشه. حالا اولین اصطلاح عبارت هست از کلمه دلالت. مشهور اصولیین از قدیم الایام این موضوع مسئله را با همین عنوان دلالت و نهی علی الفساد طرح کرده اند. اما بعضی از اصولیین نظیر صاحب کفایه به جای کلمه دلالت کلمه اقتضا را آورده اند و اینجور مسئله را عنوان کردند اقتضاء النهی للفساد، مقتضی بودن نهی مر فساد را. دو تعبیر مختلف. در اینجا باید اولا ببینیم فرق ما بین کلمه دلالت و کلمه اقتضاء چیه و ثانیاً کدوم یکی از این دو تعبیر حق است و مناسب تر است که او به کار برده بشه. فرق ما بین این دو کلمه این است که کلمه دلالت اگرچه یک معنای وسیعی دارد، شامل انواع و اقسام دلالت ها میشه، دلالت عقلی رو میگیرد، دلالت لفظیه رو میگیرد، دلالت لفظیه هم مطابقه باشد، تضمن باشد، التزام باشد، تمام اینا رو میگیره. اما اونی که متبادر به ذهن است از کلمه دلالت و متفاهم عرفیز از کلمه دلالت، در این مسئله مورد بحث ما خصوص دلالت لفظیه التزامیه است که میخوایم ببینیم نهی مولا که بالمطابقه دال بر حرمته، آیا بالملازمه دال بر فساد و بطلان این متعلق این عبادت یا این معامله هست یا نه. خصوصی این منظور دلالت لفظیه التزامیه و بر همین اساس که این دلالت لفظیه التزامیه مورد بحث ماست، بعضی از آقایان اصولیین و شاید اکثر اصولیین، مشهور اصولیین متقدم، این مسئله دلالت و نهی علی الفساد را در مباحث الفاظ ذکر کرده اند، چون دلالت یک دلالت لفظیه است. این مال کلمه دلالت. نکته مقابل کلمه دلالت کلمه اقتضا است که کلمه اقتضا متبادر به ذهن ازش اقتضاء عقلی است، استلزام عقلی است، نه ظهور لفظی و دلالت لفظیه. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما در اینجا همین معنا مناسبه، همین استلزام عقلی و ظهور عقلی مناسبه، چون بحث ما از بیان ملازمه است بین نهی مولا و بین فساد و بطلان اون عمل و متعلق. بلا ریب در این که حاکم به این ملازمه عقل است، مدرک این ملازمه عقل است. این ملازمه یک ملازمه عقلیه است، فلذا استلزام عقلی مناسب تره. بعد اشاره می کنند به این که این دو تعبیر روی یک مبنا نیست، بلکه روی دو مبناست. بیان مطلب، همه قبول دارن که دلالت نهی بر فساد بالمطابقه نیست. معنای مطابقی لا تفعل فساد و بطلان نیست، حرمته، منع از فعل است. به تضمن هم نیست که جزء معنیش این باشه. همه قبول دارن که این دلالت بالملازمه است، دلالت التزامی است. منتها یک عده معتقد هستند که این دلالت التزامیه لفظیه است. نهی مولا به دلالت التزامیه لفظیه دال بر فساد هست و به اصطلاح لزوم بیان بالمعنى الاخص است. این یک نظر. یک عده معتقد هستند که این دلالت التزامیه عقلیه صرفه است. استلزام عقلی محض، لزوم بیان به معنی الاخص نیست، بلکه یا بیان به معنی الاعم است و یا غیر بیان که با استدلال این معنا روشن میشه، بیان به معنی الاخص نیست که از مجرد تصور نهی، تصور فساد و بطلان هم در ذهن ما بشه. اونگاه بنابر مبنای اول که دلالت را التزامیه لفظیه بگیریم، مناسب این است که این مسئله در مباحث الفاظ عنوان بشه. و بنابر مبنای دوم که دلالت را دلالت عقلیه میگیرن، مناسب آن است که این مسئله در مباحث ملازمات عقلیه عنوان بشه. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما قدر جامع ما بین این دو تعبیر و این دو نظر این است که ما مسئله را در باب ملازمات عقلیه بررسی بکنیم و بحث بکنیم، کما این که ما این کار رو کردیم. چرا؟ به دلیل این که علا کلل مبنیین، چه مبنای قائلین به التزام لفظی چه مبنای قائلین به التزام عقلی، اول باید ملازمه را بین هما ثابت بکنیم. یعنی ثابت بکنیم که ما بین نهی و ما بین فساد تلازم هست، تا بعد بحث بکنیم که آیا این ملازمه لفظیه است یا عقلیه. و لا ریب در این که اثبات این ملازمه به حکم عقل است. مدرک این ملازمه عقل انسان است، حاکم به این ملازمه عقل انسان است. پس بهتر این است که این مسئله را در مباحث ملازمات عقلیه طرح کنیم. علاکل القولین، منتها اگر چنانچه لزوم بیان بالمعنى الاخص باشد، عقل انسان این ملازمه را به توسط خود لفظ ادراک می کند، از خود لا تفعل این معنا را ادراک می کند، و اگر لزوم بیان بالمعنى الاخص نباشد، اینجا از ظهور کلام چیزی استفاده نمیشد. لزوم 100% میشه لزوم عقلی، وساطت لفظ دیگه در کار نیست. بنابراین چون علا کلل قولین سخن از ملازمه است، بهتر این است که و مناسبتر این است که این مسئله را در بخش ملازمات عقلیه عنوان بکنیم. و اگر این چنین شد بحثمون از ملازمه عقلیه است، دیگه لا فرق بین این که این نهی از یک دلیل لفظی استفاده بشه، مثلا از کتاب، از سنت اینها، یا از یک دلیل لبی استفاده بشه، مثلا از اجماع و امثال و ذالک استفاده بشه، کلیه این نواهی مورد بحث ماست، نواهی قرآن و سنت یا نهی که به حکم اجماع درست میشه. این راجع به کلمه دلالت. معنی دلالت رو فهمیدیم، معنی اقتضا رو هم فهمیدیم، و این که این مسئله به کدوم عنوان تعبیر بشه به کلمه دلالت مناسب تره، اینم فهمیدیم، و این که جایگاه این مسئله در بخش مباحث الفاظ باشد یا در بخش ملازمات عقلیه، این را هم اجمالاً به دست آوردیم. این از این اصطلاح دومی که اینجا باید روشن بشد عبارت است از کلمه نهی. این کلمه می‌فرمایند که همونطوری که در باب اوامر می‌گفتیم که امر بر دو قسمه، اوامر وجوبیه داریم و اوامر استحبابیه، اما می‌گفتیم که متبادر به ذهن از امر و از صيغه افعل اندل اطلاق و استعمالش بدون قرینه وجوب هست. وقتی مطلق استعمال میشه، بدون قرینه استعمال میشود، وجوب به ذهن ما تبادر میکند. امر امر وجوبی است نه استحبابی. حمل بر خصوص استحباب قرینه میخواد. و باز اونجا میگفتیم که این ظهور در وجوب هم به حکم عقل است، نه اینکه ظهور یک ظهور وضعی لفظی باشه. عقل حاکم است به این که اگر مولایی عبدش رو به عملی امر کرد، قضا ان لحق المولویت والعبودیت، باید این عبد اقدام بکند و اون عمل رو انجام بده. این رو در اونجا میگفتیم. و باز در باب اوامر میگفتیم به این که اوامر وجوبیه که داله بر وجوب هستن، اینام در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شدن. اوامر نفسیه داشتیم یا اوامر استقلالیه که دلالت می کردن بر این که در متعلقات اونها مصلحت ملزمه وجود دارد و مستقلن ما به اونها امر شدیم. اوامر غیریم داشتیم یا اوامر مقدمیه که در متعلق این اوامر خود متعلق مصلحت ملزمه وجود نداشت، بلکه این متعلق مقدمه ای بود برای رسیدن به غیر. این را هم اونجا داشتیم. و در همونجا گفتیم که از اطلاق صیغه افعل وجوب نفسی به ذهن انسان تبادر می کند. اگر مولایی به قول مطلق عبدش رو به عملی امر کرد، گفت افعل کذا، هیچ قیدی هم نیاورد که افعل برای چه منظوری، برای رسیدن به غیر یا نه، وجوب نفسی استفاده میشد. معلوم میشد که این عمل واجبون به وجوب نفسی، وجوب غیری احتیاج به بیان زائد دارد. از اطلاق صیغه افعل این معنا استفاده نمیشه. اینها رو در باب اوامر داشتیم. حالا در باب نواهی هم میگیم به این که نهی مولا در یک تقسیم بر دو قسم منقسم میشه. نواهی تحریمیه داریم که ظهور در حرمت دارن و دلالت بر حرمت متعلق خودشون میکنن، و نواهی تنزیهیه یا کراهتیه داریم که دال بر کراهت هستن، متعلقشون از مکروهات نه از محرمات. منتها اینجا هم مثل باب اوامر از اطلاق صیغه لا تفعل خصوص حرمت به ذهن انسان متبادره. از اطلاق لا تفعل حرمت استفاده میشه، استفاده کردن کراهت و نهی تنزیهی احتیاج به بیان زائد و قرینه زائده داره، بدون اون فهمیده نمیشه. بنابراین از اطلاق صیغه لا تفعل حرمت به ذهن انسان تبادر میکنه و باز مثل باب عوامر که ظهورشون در وجود به حکم عقل بود، این هم ظهورش در حرمت به حکم عقل است، نه به حسب وضع واضح که متقدمین میگفتن به حسب حکم عقل است، چون میدان میدان حکم عقله. عقل چی میگه؟ عقل میگوید اگر مولا عبد خودش را به جانب عملی بعث کرد و تحریک کرد و گفت افعل کذا، بر این عبد لازم است به این که منبعث بشه و متحرک بشه و اون عمل مطلوب مولا را انجام بده در باب عوامر، تا مادامی که مولا اذن در ترک نداده این عبد باید اون عمل را انجام بده، قضاء لحق المولویت و العبودیه. همون عقل در باب نواهی هم این چنین میگوید که اگر مولایی عبد خودش رو از انجام کاری زجر کرد و رد نمود و او را از انجام این عمل منع کرد، بر عبد واجب و لازم است به حکم عقل که منزجر بشه، از این عمل اجتناب و دوری بجوید، تا مادامی که خود مولا اذن در فعل و رخصت در فعل نداده. وقتی اذن داد بله آزاده، ولی تا اذن نداده حق نداره این عمل رو انجام بده، باز هم قضاء الحق المولویت و العبودیه. پس هم در باب عوامر هم در باب نواهی حاکم به وجوب یا حرمت عقل انسانه، وگرنه از نظر وضع لفظی و ظهور لفظی در باب عوامر ثابت شد که صیغه افعل دلالت میکند بر نسبت بعثیه که قوامش به سه طرفه، متکلم و مخاطب به عمل، و صیغه لا تفعل هم دلالت میکند بر نسبت زجریه و نسبت ردعیه که این هم قوامش به سه طرفه. بیش از این مقدار هیچ گونه دلالتی بر وجوب یا حرمت که معانی استقلالیه باشن نداره. خب بحث ما در اینجا راجع به خصوص نهی تحریمی نیست، اما از نواهی تحریمیه و نواهی تنزیهیه، هر دو مورد بحث ماست. این یه تقسیم. مجدداً همونطوری که اوامر نفسیه اوامر وجوبیه در یک تقسیم دو قسم شد، نفسی و غیری، همچنین نواهی تحریمیه هم در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند. نهی نفسی داریم و نهی غیری داریم. نهی نفسی آن است که ناشی میشه از مفسده‌ای که در خود متعلق این نهی وجود داره، عمل دیگه در کار باشد یا نباشد، اینو میگن نهی نفسی، مثل نهی از شرب خمر. نهی غیری آن است که ناشی میشد از مفسده‌ای که در غیر هست، این کار را انجام نده تا گرفتار مفسده عمل دیگر نشی، اینو میگن نهی غیری. اونگاه همونطوری که از اطلاق صیغه افعل وجود امر نفسی و امر استقلالی تبادر میکرد، همچنین همونطوری که از اطلاق صیغه افعل وجوب نفسی و امر نفسی متبادر بود، از اطلاق صیغه لا تفعل هم حرمت نفسیه متبادر هست. حرمت غیری محتاج به بیان زائد هست که از اطلاق کلام استفاده نمیشه. خب حالا هدفمون از بیان این تقسیمات چیه؟ چرا آمدیم نواهی را دو قسم میکنیم؟ تحریمی به کراهتی، دوباره تحریمی را دو قسم میکنیم، نفسی و غیری. هدف چیه؟ ها، هدف این است که میخوایم ببینیم که آیا
این نهی مولا و صیغه لا تفعل با همه این اقسامی که دارد داخل در بحث است، چه نهی تنزیهی و چه تحریمی، تحریمی هم چه نفسی و چه غیری، همه داخل در محل بحثه، یا این که بعضی از این اقسام داخل در محل بحث هست و بعضی داخل در محل بحث نیست. میخوام این رو روشن کنم. مرحوم آخوند صاحب کفایه مدعی شده به این که نزاع عام است، شامل تمام این اقسام اربعه میشه، همه این اقسام نهی مورد بحث ما هست، چه کراهتیش یک، چه تحریمیش دو، تحریمی هم چه نفسی و چه غیری همه. اما مرحوم میرزای نائینی مدعی شده که نزاع فقط و فقط در نواحی تحریمیه نفسیه است، همین قسم، اون نهی که دال بر حرمت باشد یک، نفسی و استقلالی باشد دو، این مورد بحثه، مثل لا تشرب الخمر، لا تبه وقت الندا، لا تسلف المکان المقصوب و امثال ذلک. اما اون دو قسم دیگر یعنی نواحی تنزیهیه و کراهتیه یا نواحی تحریمیه غیریه، اینها داخل در محل نزاع نیستن. چرا؟ دلیلش این است که به نظر مرحوم میرزای نائینی نواحی تنزیهیه همچنین نواحی تحریمیه غیریه اینا هیچ کدوم مقتضی فساد نیستن، دال بر فساد و بطلان متعلق خودشون نیستن، ولذا مدعی شده است که نزاع منحصر است در نواحی تحریمیه نفسیه. این هم یک نظر. مرحوم مظفر می‌فرماید که عجبا جناب میرزای نائینی، این که عقیده شما این است که فقط نهی نفسی تحریمی مقتضی للفساد، این یه مسئله، و این که محل نزاع هم در خصوص این باشد بین علما، این مسئله دیگره. بله، عقیده شما این است که از این انواع مختلف نهی فقط نهی تحریمی نفسی دال بر فساد، همین، بقیه دال بر فساد نیستن. این بسیار خوب، عقیده شما محترمه، اما این بدون معنا نباید باشه که شما بگید محل نزاع هم در همینه. محل نزاع اصولیه نه فقط در نواحی نفسیه تحریمیه است، اون دو قسم دیگر محل نزاع نیست. نه خیر، این فرمای شما رو ما قبول نداریم. محل نزاع اهمه، آقایان اصولیین در هر سه قسم بحث دارن، در همه اینا این مسئله طرح میشه. حالا بعد از این که نزاع مطرح شد، نظر مبارک شما در این نزاع تفصیله، این یکی دال بر فساد هست، اون دوتا دال بر فساد نیستن، این نظر شماست، نه این که محل نزاع منحصر به همین باشه، نزاع تعمیم داره. بنابراین به عقیده ما حق با مرحوم صاحب کفایه است، یعنی حق این است که محل نزاع اهم است، اختصاص به نواحی تحریمیه نفسیه ندارد، همه را شامل. این هم کلمه دوم، کلمه نهی. و اما کلمه سوم و اصطلاح سوم که کلمه فساد باشه، همونطوری که می دانیم کلمه فساد و بطلان نکته مقابل کلمه صحت است، اینا با هم دیگر متقابلان هست. اونجا اختلاف شده بین اصولیین که آیا تقابل بین این دو عنوان از انواع و اقسام تقابل چه نوع تقابلی است؟ آیا تقابل تقابل تناقض و ایجاب و سلب است؟ یا تقابل تقابل تضاد است؟ یا تقابل تقابل ملکه و عدم ملکه است؟ بعضی ها مدعی شدن که تقابل بین هما از انواع تقابل، تقابل تناقض است، به این معنا که صحت و فساد از قبیل سلب و ایجابن، از قبیل وجود و عدم هستن. احدهما امر وجودیست و صحت صحیح بودن، اون دیگری امر عدمیست و فساد صحیح نبودن. خب لا ریب بین این که ما بین صحیح بودن و صحیح نبودن صحت و لا صحت تناقض، اجتماع نقیضه نشاید، ارتفاعشون هم نشاید. نمیشد که عمل واحد هم در آن واحد صحیح باشد و هم فاسد، یعنی لا صحیح، یا در آن واحد نه صحیح باشد و نه فاسد، هیچ کدام. این یک نظر. بعضی ها مدعی شدن که تقابل بینهما از انواع تقابل، تقابل تضاد است، یعنی صحت و فساد مانند سواد و بیاض هر دو امر وجودی هستند که اجتماعشون در موضوع واحد نشاید. نمیشد عمل واحد هم صحیح باشد و هم فاسد، کما اینکه نمیشد جسم واحد در آن واحد هم ابیض باشد و هم اسود. این هم یک نظر. مرحوم مظفر به پیروی از استادش مرحوم نائینی معتقد هستند به این که تقابل بینهما از انواع تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه است. یعنی صحت یک امر وجودی است و ملکه است، و فساد یک امر عدمی است، اما نه عدم مطلق، عدم همین ملکه، عدم مقید، عدم خصوصی. این مورد از صحت یعنی این عمل صحیح است و مجزیه. الفساد معنیش اینه عدم الصحه فیما من شأنه ان یکون صحیحا، این عمل فاسده، یعنی میتونه صحیح باشه، قابلیت داشت صحیح باشد، ولی واجد اجزا و شرایط نیست، به جهتی از جهات فاسد شده. خب صحت و فساد که تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه شد، هر کجا معنای خاصه به خودشون داد. مثلا در میان اجناس و کالاها، صحت این کالا در مقابل معیوب بودن آنه، این کالا صحیح هست، اون کالای دیگر معیب است، اینجا یه معنا داره. در مورد مزاج انسان، صحت مزاج در مقابل انحراف مزاج هست، خروج مزاج هست از حد وسط، یا به سمت افراد و یا به سمت تفرید. خلاصه این که صحت و فساد عند الاطباء معنای خاصی به خودشو دارد، عند عرف عام به اهل بازار معنای خاصی به خودشو دارد، عند المتکلمین معنای خاصی به خودشو دارد، عند الاصولیین هم معنای خاصی به خودشو داره، که اینها رو در مباحث صحیح هم که مقدمه 14 از مقدمات مباحث الفاظ بود اونجا گفتیم. حالا در اینجا منظورمون از صحت و فساد، صحت و فساد در اصطلاح اصولیینه، کاری به اصطلاحات دیگر و معانی دیگر نداریم. صحت در نزد اصولیین عبارت است از این که فلان عمل مطابق با مأمور به باشد، از این حیث که واجد تمام اجزا و شرایط هست، اینو میگن صحیح. عمل صحیح در اصولیین به اون عملی میگن که تام الاجزاء و شرایط باشه. متقابلا عمل فاسد در اصولیین به عملی میگن که مطابق با مأمور به نباشه از هر جهت، بلکه از جهتی از جهات کمبود داشته باشه، یا از حیث اجزا کمبود دارد، یا از حیث شرایط کمبود دارد، از یه جهتی کمبود دارد. اینو میگن فاسد. ناقص الاجزاء و شرائط. مثلا فرض بکنید که نماز دارای فرزن 11 جزءه و دارای 5 یا 6 مقدمه و شرط است. نماز صحیح اون نمازی است که واجد تمامی این اجزاء 11 گانه و این شرائط 6 گانه باشد، اینو میگن نماز صحیح. و متقابلا نماز فاسد اون نمازی است که دارای یکی از این اجزا یا یکی از این شرائط نباشد، اینو میگن فاسد. مثلا فاتحه الکتاب نداره، فاسده. رکوع نداره، یا استقبال القبله درش نیست، یا طهارت درش نیست، امثال زار. اونگاه لازمه صحت این عمل و این عبادت که نماز صحیح هست، لازمش این است که پس این عملی که انجام دادیم مجزم، موجب امتثال امر مولا شد، به نتیجه احتیاجی به اعاده این عمل نیست، لا اداءً ولا قضاءً. این لازمه صحته. و لازمه فساد این عمل و این عبادت این است که پس این عملی که ما انجام دادیم، این عمل مجزی نیست، موجب امتثال امر نشد، و به نتیجه یجب الاعاده اداءً او قضاءً، وقت باقی اداءً خارج شده قضاءً. این معنی صحت و فساد در عبادات. و اما در معاملات معنای صحیح اینه، این معامله معامله صحیح هست، یعنی باز یک معامله است که دارای همه اجزا و شرایط معتبره عقد هست، هیچ کمبودی نداره، هر اون چرا که جزء عقد است و شرط صحت عقد است همه رو داره. و معنای فساد این معامله این است که بعضی از اجزا و شرایط درش نیست. مثلا باید عربیت باشه، عربیت درش نیست. مازویت باید باشه، مازویت درش نیست، و امثال ذلک. اونگاه نتیجه صحت و فساد در معاملات اینه. اگر میگیم این معامله معامله صحیح هست، این بدون معناست که اثر مترتب از این معامله برش مترتب میشه. مثلا اگر بیع صحیح شد، اثرش ملکیت، نقل و انتقاله. اگر نکاح نکاح صحیح شد، اثرش ایجاد زوجیت، القه زوجیت درست میکنه، و امثال ذلک. و معنای فساد معامله این است که این اثر مخصوص بر این معامله مترتب نمیشه. اون اثر خاص که ملکیت و زوجیت و امثال و ذلک باشد، برش مترتب نمیشه. این هم راجع به کلمه فساد در مقابل کلمه صحت، انواع و اقسامی معانی که صحت و فساد داشت و تقابل بین اما، تمام اینا از هر جهت بررسی شد. و اما اصطلاح چهارم، کلمه متعلق نه یا منهی عن، همونطوری که گفتیم بدون استثناء نواهی مولا، چه تحریمیه چه تنزیه، هرچه احتیاجی به متعلق داره. نهی مولا به چیزی تعلق گرفته، منهی عن هی در کار است. منتها این متعلق نهی بر دو قسمه، تارتن متعلق از اموری است که قابل اتصاف به صحت و فساد هستند. میشه گفت هازل عمل صحیحون، هازل عمل فاسدون، نظیر صلات در دار قصبی. میشه حکم به صحت کرد اگر دارای شرایط باشه، میشه حکم به فساد کرد اگر دارای شرایط نباشه. نظیر معاملات، معامله ربوی، معامله در وقت ندا قابل اتصاف به صحت و فساد هست. اما برخی از متعلقات از اموری هستند که قابل اتصاف به صحت و فساد نیستن. مثلا شرب الخمر منهی است و در اسلام حرامه، اما نمیتونیم بگیم این شرب خمر صحیح هست، اون شرب خمر فاسده. اینجا صحبت از صحت و فساد نیست. غیبت حرامه، اما این غیبت صحیح از اون یکی فاسد معنا نداره. اینجا جای این بحث ها نیست. خلاصه بعضی از متعلقات فقط حکم تکلیفی برمیداره، حکم وضعی بر نمیداره. حالا بحث ما در اون دسته از نواهیست که متعلقاتشون قابل اتصاب به صحت و فساد باشه، اون بخش اول. اما این بخش دوم از محل بحث ما خارجه. این هم نکته دیگر. حالا اصطلاحات را بیان کردیم تا اینجا، بعد وارد میشن در بیان عنوان مسئله که نزاع ما در چیه، و بعد وارد میشن در بیان ابواب مسئله تا برسیم المسئله الخامسه دلالت النهیه علی الفساد. مسئله پنجم راجع به دلالت نهی است بر فساد و بطلان این عملی که متعلق نهیه از عبادات یا از معاملات. تحریر و محل نزاع هذه المسئله، این مسئله دلالت النهی علی الفساد از امهات مسائل اصولیه است، از اون مسائل مهم و مادر التي بحثت این مسائل مسئله از قدیم الایام قابل دقت. بلعجل تحریر محل نزاع در این مسئله اینجا بود که از خارج فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی را با این مسئله دلالت النهی علی الفساد عرض کردیم. حالا برای خاطر تحریر محل نزاع در این مسئله و توضیح محل نزاع، علینا ان نشرح اون الفاظی را که وارد شده است در عنوان این مسئله و موضوع این مسئله، و هیه با اون الفاظ عبارتند از کلمت و الدلاله یک و ان نهی دو، الفساد سه. اضافه میکنیم بلا بد من ذکر المراد، چاره ای نداریم از این که بیان بکنیم مراد از اون شیئی را که منهیون ان هست ایزن، منهیون ان چیه، متعلق و نهی منظور چیه، این هم باید بیان بشه که از خارج بیان کردیم. لانه مدلول علیه، چون اون شیء منهیون ان اون چنان چیزیست که دلالت شده بر او به توسط کلمه نهی. ولا تفعل اذ النهی لابد دلاله من متعلق، مثل امر. پس باید ببینیم اون متعلق چی چیه. اذن ینبغی البحث عن اربعه امور، چهار اصطلاح. اصطلاح اول الدلاله. فان ظاهر اللفظ، ظاهر این کلمه دلالت، یعطی اینجور به ما اعطا میکند، یعنی به ذهن ما اینجور تبادر میکند و فهمیده میشود این که مراد از این دلالت الدلالت اللفظیه، ظهور لفظی منظور است، به مطابقه یا به تضمن یا به التزام. ولعله شنچنین است لعجل همین ظهور بدوی و ظهور ابتدایی که از کلمه دلالت به ذهن آدم میاد، ادرج بعضی از آقایان اصولیین این مسئله دلالت نهی بر فساد را در مباحث الفاظ. گفتن بحث از دلالت لفظیه از جاش اونجاست. ولیکن المعروف و المشهور این است که مراد حضرات اصولیین از این کلمه دلالت خصوص دلالت لفظیه نیست. ما یعدی اون چنان معنایست که یعدی علیه، معدیست به اون معنا لفظ الاقتضا، معنای وسیع تری داره. حسب ما یفهم من بحثهم المسئلته، و حسب ما یفهم از جمله از اقوال در این مسئله فهمیده میشد که نه، خصوص دلالت لفظیه مد نظر نیست، اهم مطلق الاقتضا منظوره. لا سیما المتأخرون من الاصولیین که از تعبیرات اینا این معنا واضح تر میشه استفاده کرد که خصوص دلالت لفظیه منظور نیست. و علیه بنابر این بیان، فیکون مراد از این دلالت در اینجا خصوص دلالت عقلیه، دیگه دلالت لفظیه مد نظر نیست. و این ازن که خصوص این منظور شد، یکون المقصود من النزاع، این مسئله مراد و مقصود ما از این نزاع عبارت است از البحث عن اقتضاء طبیعت النهی. بحث داریم از این که آیا طبیعت النهی با قطع نظر از هر گونه دلیل خارجی و قرینه خارجیه، طبیعت لا تفعل و ذات این نهی عن شیء دلالت میکند در فساد منهیون ان عقلا، همچین لزومی و اقتضایی داره یا نداره، چنین ملازمه بین نهی و بین فساد هست یا نه. و من هنای علم از این بیان ما دانسته میشد ان لا یشترط، اگر معناش بحث ما از اقتضا هست عقلا، ملازمه عقلیه، دیگه شرط نیست در باب نهی ان یکون مستفادن از یک دلیل لفظی از کتاب و سنت، بلکه اگر از اجمام استفاده بشه باز داخل در محل بحث ما هست.
و فی الحقیقت یکون النزاع هنا، نزاع ما در این مسئله دلالت نهی بر فساد، ان ثبوت الملازمت العقلیه، نزاع از اصل ثبوت ملازمه عقلیه است بین نهی عن شی و بین فساد اون شی، از این ما بحث داریم.
یا به عبارت دیگر بفرمایید که نزاع از ممانعت و منافرت عقلی است بین نهی از شی و صحتش.
بین این دوتا تنافی هست، نمیشد عملی منهی باشد و از آلک صحیح باشه. اگر منهی شد حتما باید بگیم فاسدم هست، لا فرق بین اون تعبیر با این تعبیر، ثبوت ملازمت اون معنا یا نزاع از ثبوت ممانعت و منافرت به این معنا باشه، هر دو معدی یک مطلب. ولی اجل هازا که بحث از این ملازمه عقلیه هست، برای خاطر همین منظور ادرج ما داخل کردیم ما این مسئله دلالت نهی بر فساد را در بخش ملازمات عقلیه،
چون صحبت از ملازمه عقلیه است و حاکم به اون عقله. نعم قد یدعی بعض الاصولیین ان هذه الملازمه على تقدیر ثبوتها، که بگیم نهی دال بر فساد هست، از نوع ملازمات بینه به معنی الاخص است، که به مجرد تصور نهی این معنای فساد و بطلان هم تصور میشه. اگر از این نوع شد و هین ازن یکون لفظ و دال و بالمطابقه علی النحیه، اون صیغه‌ای که بالمطابقه دلالت میکنه بر من و زجر لا تفعل مثلا، دالن به دلالت التزامیه لفظیه بر فساد منیون ان، میشه لزوم بیان بالمعنی الاخص. فیسه و ان یراد از دلالت طبق این نظر اون معنایی که او اعم از دلالت لفظیه و دلالت عقلیه، مطلق الاقتضا، مطلق الدلالت به حکم لفظ باشد یا عقل. و نحن نقول هازا سیون، این سخن که این مسئله داخل در مباحث الفاظ باشد و لزوم بیان باشد، این سخن صحیح است. علی هازا القول، یعنی علی قول به این که لزوم همچی لزومیه، بلا بحث به تعمیم دلالت الی دلالت لفظیه و عقلیه در عنوان هین ازن طبق این نظر ما مشکلی نداریم. ولیکن من نزاع، ولی حرف در این است که باز همینم که میگه لزوم بیان، باید از ملازمه بحث بکند و حاکم به این ملازمه
عقله، ولی یک جا عقلی بحث هست، یک جا به توسط لفظه. هر دو جا چون صحبت از ملازمه عقلی است، مناسب ترین است که این مسئله در مباحث عقلیه طرح بشه. لیکن نمیزا با همین قائل ایدن یقه در ملازمه عقلیه قبل از فرض دلالت لفظیه التزامیه، صحبت از ملازمه است که حاکم به اون حقه. فالبحث و معروع ایدن بحث با همین قائل هم یرجو الالبحث عن الاقتضاء العقلی، از اصل دلالت عقلیه، فالاولا ان یراد از این دلالت در عنوان الاقتضاء العقلی تا تعمیم داشته باشه. فانه این اقتضاء عقلی یجمع جمیع اقوال و احتمالات را، چه اونایی که میگن لزوم بیان است و به حکم لفظ است، چه اونایی که میگن غیر بیان است الی آخر. ولا سیما که بحث ما هم یشمل کل نهی، و لم یکن این نهی مستفادا از یک دلیل لفظی، پس تعمیم بدین بهتر. بل عبارت و تکون اکثر استقامتا، این عبارت و عنوان بحث ما دلالت النهی علی الفساد، تکون اکثر استقامتا، قویتره و محکمتر و متقنتره و درستره، لو عبر از عنوان مسئله به ما عبر بهی صاحب الکفایه قدس سره، به قولشی گفته اقتضاء النهی الفساده، فعبدل تبدیل کرده کلمه دلالت رو به کلمه اقتضاء، و این درستره. ولیکن نحنو عبرنا به ما جرت علیه عادت القدما فی عنوان المسئله، که همون کلمه دلالت باشه مطابعت لهم، وگرنه خود ما این تعبیر مشهور رو خیلی نمیپسندیم. اصطلاح دوم کلمه النهی، این کلمه النهی ظاهرتون کما تقدم در جز اول در مباحث نواهی ظهور دارد در خصوص حرمت، این حکم تکلیفی. و قلنا در همون مسئله این که ظهور لیس من جهت الوضع، این ظهور ظهور وضع این نیست، بل به مقتضا حکم العقل است، قضاء لحق المولویت و تبعیت. و اما نفس کلمه از جهت وضع واضح دلالت میکند بر نسبت زجریه، و این نسبت زجریه تشمل و هم نهی تحریمی را و هم نهی تنزیهی را، یعنی نهی کراهتی را. ولعل کلمه نهی در مثل عنوان این مسئله ما دلالت و نهی علی الفساد لیس در این کلمه ما یقتضی عقلا ظهورش رو در حرمت خصوص نهی دال بر حرمت منظور نیست. فلا بحث اشکالی نداره من تعمیم نهیه در عنوان مسئله به کل من القسمین نهی کراهتی و تحریمی بعد از این که نزاع هم قد وقع فی کل من هما، پس این تعمیم داره. این یه نکته. و همینطور کلمه نهی به اطلاقش با قطع نظر از قرائن خارجیه و بیان زائد ظهور دارد در خصوص حرمت نفسیه و استقلالیه دون حرمت غیریه مثل عوامل که گفتیم، بلکه ننزا در همین جام وقع فی کل من هما اختصاص به نهی نفسی نداره. فیزم یه بقی تأمین بدیم کلمه نهی را در عنوان هم به نهی تحریمی و هم به نهی تنزیهی، تحریمی هم که شد نفسی باشد یا غیری باشد، کما سن صاحب الکفایه قدس سره. ولی به شیخون هم نائینی استاد ما مرحوم میرزای نائینی قدس سره جزمه، ایشون جازم شده به اختصاص نهیه در عنوان مسئله به خصوص نهی تحریمی نفسی، گفته شامل اون دو قسم دیگر نیست. چرا خصوص این؟ لانه او یک زم این استاد ما جازم شده به این که نهی تنزیهی مقتضی فساد نیست و کذا نهی غیری هم مقتضی فساد نیست به صحت دلیل ایشون. ولی به نظر ما الذی ینبغی ان یقال له به این استادمون مرحوم نائینی این است که ان الاختیار شیئون، این که مختار شما این است که فقط این یکی داله بر فساد است، این یه مسئله و عموم نزا در مسئله شیئون آخر. آقا نزا تعمیم داره هر سه قسم محل بحثه، ولی نظر شما در این نزا قول به تفصیله، میگید یکی داله بر فساد هست دو تای دیگه داله بر فساد نیستن. فعل اختیارکم مختار شما به این است که نهی تنزیه و غیری لایق تزیان فساد را، این مختار شما. اما این اختیار شما لیس معنایش اتفاق الکل علی ذلک که همه نظرشون این باشه، حتی اگه کنن نزا در این مسئله مختص به معادای این تنزیهی و غیری فقط در نهی تحریمی نفسی باشه. و حالا اون که مفروض این است که هناکه در این مسئله در خارج کسانی هم هستن که قائلن به این که نهی تنزیهی و غیری هم یک تزیان الفساد، فتعمیم و کلمت نهی در عنوان مسئله به این اقسام ثلاثه هم الاولا. اصطلاح سوم کلمه فساد، ان الفساد کلمت ظاهرت المعنا، معنیش واضحه، و المراد من الفساد ما یقابل صحت، این صحیح است اون باطل، تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم ملکه است علل اصح که از خارج گفتیم، نه تقابل نقیزین ایجاب و سلب و نه تقابل ضدین که اینا از خارج حساب کرد. و علیه وقتی تقابل عدم و ملکه شد، فما له قابلیت، و هر عملی که قابلیت داشت ان یکون صحیحا یسو ان یتسو به فساد، اگر جزئی از اجزاش کم بود میشه فاسد، شرطی از شرایطش کم بود میشه فاسد، این میشه ملکه و عدم ملکه. و ما لیس له ذلک، و هر عملی که نیست برای او این صفت قابلیت اتصاف به صحت به فساد، قابلیت اتصاف به صحت لا یسو وصفو به فساد، قابل اتصاف به فساد هم دیگه نیست، مثل شرب خمر نمیتونیم بگیم صحیح هست پس نمیتونیم بگیم فاسده، فقط حکم تکلیفی دارد. اون داره صحت و کل شیء این به حسبه، صحت در هر کجا یه معنای خاصی داره، عند الاطباء عند اهل بازار عند مبشلین، هر کدوم حسابی داره، عند الاصولیین معنی صحت اینه. فمعنا صحت العباده مطابقت این عبادت با اون چی که او معمور به هست، از سه جهت مطابقه، از جهت تمام اجزای این عبادت و تمام اون چی که معتبر است در او از شرائط، صحیح هست یعنی تام بل اجزام شرائطه. و معنی فساد عبادت عدم مطابقت این عبادت است با اون مأمورون به، من جهت نقصان فیها، شرطی از شرائط رو نداره، جزئی از اجزا رو نداره اونگاه، و لازم و عدم مطابقت ها لازمه عدم مطابقت این عبادت با اون چیزی که اون مأمور